بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم شیخ در این فصل، همونطور که ملاحظه فرمودید، اول آمدند اثبات فرمودند که موجود نمیتونه منحصر باشه در محسوسات. بعد از اینکه اینو اثبات فرمودن، وارد شدن به اثبات واجب. از فصل 9 تقریبا این اثبات واجب شروع شد تا فصل بله 15. همون وقت که این بحث رو میکردیم گفتیم که این راهی رو که مرحوم شیخ پیش گرفتن در اینجا برای اثبات واجب، راهی است که از ابداعات خود ابن سیناست و در فلسفه قبلا سابقه نداشته، و اون عبارت بود از این که از اصل وجود، وجود واجب رو اثبات میکردن. یعنی میگفتن موجودی هست پس واجب هست. این البته از مختصات فلسفه اسلامی هم هست، در فلسفه غرب این نوع استدلال نیست. البته بعضی خواستن بگن که اون استدلال هایی که از راه مفهوم مثل استدلال آنسلم اونها همینه، که البته هرگز این نیست، اون خودش یه راه دیگه ایه. استدلال از راه مفهوم یک راهه، استدلال از راه وجود یک راهه، استدلال از راه معلول یک راهه. یعنی اگه بخوایم راه های اثبات واجب رو راه های عقلی اثبات واجب، یعنی راه های فلسفی مثلا اثبات واجب، در یک تقسیم میشه به سه قسم. یکی از راه مفهوم، که میگه اگر این مفهوم رو ما داریم پس باید واجبی باشه، که این در غرب بنیانگذارش آنسلمه و در فلسفه اسلامی هم از فارابی شروع شده و به مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی در تحفت الحکیم ختم شاید نشده باشه ولی به ایشون هم رسیده. یعنی مرحوم شیخ محمد حسین هم در تحفت الحکیم از همین راه اثبات واجب میکنه، از راه اینکه اگر یه مفهومی رو ما میگیم اون مفهوم برای ما وجود داره باید واجبی وجود داشته باشه، که حالا این خودش خیلی تفصیل داره. یکی از راه اصل هستی، اصل وجود. یکی هم از راه وجود مخلوق، وجود معلول. قبل از ابن اون راه مفهوم، یه راهی است که کمتر فلاسفه چه در غرب چه در شرق کمتر به اون میپرداختند، ولو اینکه بوده تو کلمات. راه اصل هستی گفتیم ابداع ابن سیناست، که همون اسمش برهان صدیقینه، و یک راه هم از راه وجود مخلوقه. اون وقت مخلوق ممکنه نفس باشه، نفس انسان، ممکنه غیر نفس باشه. غیر نفس ممکنه حرکت باشه، ممکنه جسم باشه، ممکنه حادث باشه، ممکنه ممکن باشه. یعنی حد وسط، گاهی حرکت، گاهی جسم، گاهی حادث، گاهی ممکنه. راه های مختلفی داره، ولی بالاخره هرچه هست معلوله. اون راهی که متداول بوده قبل از ابن سینا برای اثبات واجب همین بوده، این راه سوم. یعنی در اون راه میگفتند اول که مخلوقی هست پس خالقی هست، میگفتند مخلوق چنین صفاتی داره پس خالق هم باید اون صفات را داشته باشه. پس راه معمول لحکما و متکلمان برای اثبات واجب استدلال از مخلوق به خالق بود که از وجود مخلوق به وجود خالق پی می بردن. مثلا میگید برهان امکان و وجود یعنی چه؟ یعنی ممکن هست پس باید واجبی باشه و الا لازم از دوره بود. یا برهان حدوثی که متکلم اقامه میکنه، میگه موجودات حادث هستن پس احتیاج به محدث دارن. یا برهان از راه جسم، میگه جسم هست و هر جسمی حادث هست، یعنی از جسم منتقل میشه به حدوث. بعد یا حرکت، میگه حرکت هست، حرکت احتیاج به محرک داره، محرکش هم اگر متحرک باشه احتیاج به محرک داره و همینطور چون دوردی یا تسلسل محاله پس این محرک ها به یه محرکی میرسن که خودش متحرک نیست. نه برهان
ارسطو نبود،
حالا ارسطو نمیدونم، ولی برهان امکان نه نباید از ابداعات شیخ باشه. اونی که از ابداعات شیخ، حالا همینه که میخوایم عرض کنیم که از وجود مخلوق پی به وجود خالق، حالا اون رو باید بررسی کرد، شاید هم همینطور باشه که شما میفرمایید، ولی گمون نمیدونم. راه معمول حکما و متکلمان برای اثبات واجب استدلال از مخلوق به خالق بود. خب اینا اگر اینطوری باشه همش از راه معلوله، ولی راهاش فرق، یعنی تقریرهاش فرق میکنه. مثل خود برهان صدیقین بیش از 20 تقریر داره، ولی همش از راه چیه؟ از راه اصل وجوده. تقریر اولش تقریر ابن سیناست، بعد از ابن سینا برهان صدیقین باب شد، شروع شد، هر کسی اومد یک نوع برهان صدیقینی اقامه کرد، وقت تقریرها با هم فرق. لذا الان میگیم مثلا بیش از 20 نوع برهان صدیقین داریم. از وجود مخلوق به وجود خالق پی می‌بردن چنان که از صفات مخلوقین به صفات خالق نیز پی می‌بردن. یعنی میگفتند الان هم هست تو کتاب ها، میگن که علم در مخلوق هست، قدرت هست، حیات هست، پس باید در خالقش هم باشه. صفات واجب رو هم از راه صفات مخلوقین اثبات میکردن. راه معمول حکما این بود، ولی راه ابن سینا برای اثبات واجب از طریق اصل هستی، کمطور که قبلا گفتیم، میگفت هناک موجود و ما، یه هستی هست، اون هستی اگه واجبه که فهو المد، و اگر ممکنه بالاخره امکان نداره بدون واجب، برای اینکه یا علتش واجبه و یا اگه علتش واجب نیست یه ممکنیه، اونم یه ممکنیه و بالاخره به واجب ختم میشه. راه ابن سینا برای اثبات واجب از طریق اصل هستی است که از هستی به وجوب هستی پی میبرد. میگه اگه هستی هست پس وجوب در هستی هست، یعنی هستی نمیشه همش متصف باشه به امکان. اگه هستی هست باید وجوب هم که یکی از صفات هستیه باشه. هستی بدون وجوب فرض نداره. بگیم ما هستی داریم اما وجوب وجود نداریم، یعنی هرچی داریم ممکن هست. از هستی به وجوب هستی پی میبرد و سپس از همان هستی به صفات واجب پی میبرد. میگه اون هستی یا تعین، یکی از صفات توحیده، یا تعینش به ذاتهیه یا تعینش به چیه؟ به ذاتهی نیست. اگه تعینش به ذاتهی باشه فهو المطلوب، پس باید یکی باشه. اگه تعینش به وسیله غیر باشه اون وقت لازمه اینه که معلول باشه. باید واجب الوجود المتعین بشه معلول، و معلولیت که با واجب بودن سازگار نیست. پس میبینید از خود هستی نتیجه میگیره توحید رو، میگه این هستی که متعینه تعینش از دو حال خارج نیست، یا به خودش هست یا به وسیله غیر. اگه به خودش هست یعنی خودش اقتضای این تعین رو داره. خب اگر واجب الوجود اقتضای این تعین رو داره یعنی هر جا بخوای فرضش کنی باید با این تعین باشه، یعنی دومی دیگه نمیتونه داشته باشه، چون دومی اگه بخواد باشه این تعین را نخواهد داشت، تعین دیگری خواهد داشت. و همینطور از همین راه اثبات کرد که واجب مرکب نیست، بسیطه. برای اینکه گفت این هستی اگر بخواهد مرکب باشه لازمش اینه که به اجزایش محتاج باشه، اون وقت با وجوبش سازگار نیست. اون هستی که ما گفتیم واجبه دیگه نمیتونه اجزا داشته باشه. بعد اثبات کرد که همین نمیتونه ماهیت داشته باشه، برای اینکه اگه ماهیت داشته باشه این وجودش میشه عرضی، اگه این وجود بخواد معلول خود ماهیت باشه امکان نداره، بخواد معلول غیر باشه لازمش اینه که واجب نباشه، چون هر چیزی که معلول غیر است واجب نیست. و از همین راه اثبات کرد که جسم و جسمانی نیست، و همینطور تمام این صفاتی که قبلا تو همین نمط خوندیم از راه همون وجود واجب اثبات شد. اصلا ما نرفتیم سراغ مخلوق بگیم مخلوق این صفت رو داره پس باید خالقش هم داشته باشه، به خصوص که این صفات صفاتی بود که مخلوقین داشتن. ترکیب از ماهیت و وجوب، ترکیب از اجزا، جسم و جسمانی بودن، اینا را حتی متکلمان و فلاسفه دیگه هم نمیتونن از راه مخلوق پی ببرن. پس بنابراین از هستی به وجوب هستی ابتدا پی برده میشه و سپس از همان هستی به صفات واجب پی میبرد و هیچ نیازی به نظر به مخلوقین و استفاده از وجود آنها برای اثبات اصل وجود واجب و یا صفات واجب نیست. خب حالا این دیگه استدلالی که نمیخوام دوباره تکرار کنیم، ولی نه اشکال شما وارد نیست. برای اینکه میگیم هستی هست، هناک موجود و ما، این موجود و ما درسته که ما اصل هستی رو یه مصداقش رو به علم حضوری خودمون رو میابیم، وجدانیه برامون. بعضی مصادیقش مثل این دیوار به علم فطری میگیم اگر این نبود که معنا نداشت مانع من باشه، عدم که نمیتونه مانع باشه پس معلوم میشه هست، ولی حکم رو نمیبریم روی همون یکی و میگیم که هستی هست. اون هستی که هست، حالا اون هستی میتونه واحدن کان او کسی را، در استدلال ما هیچ فرقی نمی کنه. بله مجردن کان او مادیا، هر چی میخواد باشه. جواب دو مقدمه بعد اینه که امکان ذالک الموجود واجبن که چی؟ فهوه. اگه اون موجود، حالا شما ممکنه بگی خود منم واجبم، میگیم خب واجب اثبات شد، ولی اینکه شما تطبیق اشتباه کردی، یعنی مصداقشو بد تطبیق کردی، گفتی من خودمم. نه نه، چه امر مشترکی بین حقایق؟ میگیم همون موجود، همون موجودی که شما دارید، گفتید من خودمم و واجب. میگیم خب شما گفتی واجب، واجبشو پذیرفتی، منتها یه اشتباه کردی و اون که تطبیق کردی واجب رو بر کی؟ بر خودت. بله؟ خب قد دارید واجب نیستید؟ خب پس هناکه موجود و ما این شق شاملش نمیشه. و این کان ممکنن احتاج الی چی؟ علت. ممکنید؟ علت. اون علت هم از دو حال خارج نیست، اگر واجبه که هو المطلوب، اگر ممکنه سخن همینطور ادامه پیدا میکنه. اگه بخواد تسلسل هم بشه باید، یعنی تسلسل هم چون امکان نداره بالاخره باید به واجب ختم بشه. خب حالا میفرمان که و این استدلال از نظر منطقی اقوا و اشرف از استدلال قوم. چرا؟ اون استدلال از معلول به علت بود، راهی که مردم دارن، راهی که ابن سینا داره چیه؟ یه زیرا، زیرا این استدلال استدلال از علت بر معلول، یعنی برهان لمی، و شکی نیست که برهان لمی اشرف از برهان انیه. برهان لمی است و برهان لم اشرف از برهان ان. خب اینجا دو تا نکته داریم، یکی اینکه برهان لمی هست، اما اینکه برهان لمی است، زیرا وجود موصوف است و وجوب وصف و هر وصفی متوقف بر وجود موصوف است. هست یعنی هر وصفی معلول موصوفش، یعنی تا موصوف نباشه که نمیتونه وصف باشه. اگر شما از وجود پی به وجوب بردید، یعنی از علت پی به چی بردید؟ به معلول، چون وجودی باید باشه تا این خاصیت وجوب را داشته باشه. شما گفتید وجود هست، پس اثر وجود، خاصیت وجود، حکم وجود، چیزی که تا وجود نباشه او امکان موجودیت نداره، نیست، اونم هست. خب پس بنابراین از موصوف به وصف، از متوقفون علیه به متوقف. متوقفون علیه یعنی چی؟ یعنی علت. متوقف یعنی چی؟ یعنی معلول. از علت پی به معلول برده شد. وجود موصوف است و وجود و وجود وصف و هر وصفی متوقف بر وجود موصوف است. و ما از وجود به وجوب پی بردیم. اینجا یه مسئله رو روشن میکنه و اون این که وقتی در برهان میگن برهان لمی یا انی، منظور از علیتی که در برهان بر اساس اون برهان تقسیم میشه به لم و ان، علیت خارجی فقط نی. منظور علیت است، اعم از خارجی و تحلیلی. یعنی چه؟ یعنی اگر در تحلیل عقل حد وسط علت ثبوت اکبر برای اصغر بود، این برهان برهان لمه، ولو در وجود خارجی حد وسط با اون اکبر و با اصغر به یک وجود موجود بشه. این در منطق هم که شیخ مسئله رو مطرح کرده از مثالایی که میزنن قشنگ روشنه. مثلا اونجا مثال زده برای برهان لم به این که هازا حیوانون، یا الانسانو حیوان، حالا برای این که قضیه شخصی نباشه، الانسانو حیوانون و کلو حیوانن حساس. این نتیجه میده که الانسانو حساس. میگه این برهان لمه. چرا؟ چون علت حساس بودن انسان چیه؟ حیوانیت. علت یعنی این که ما در خارج یه حیوانی داریم غیر انسان، که اون علت حساس بودن انسانه. اونطوری که میگیم مثلا یه آتشی داریم و یه گرمایی در آب که اون آتش علت گرمی آب، اینطوریه؟ یا اینکه نه، این حیوانی که علت حساس بودن انسانه، اون حیوان خود انسانه. اگه خود انسان نبود که اصلا هم نمیشد الانسانو حیوان. همون حیوانیتی که در خارج موجوده به عین موجودیت چی؟ انسان. ولی از نظر تحلیل عقل میگه همون حیوانیت علت است برای ثبوت حساس بودن برای خود همین انسان. حیوانیت در انسان علت است برای حساسیت همین انسان، که حساسیت و حیوانیت و انسانیت همش به یک وجود موجوده. یعنی همون زید خارجی هم انسانه و هم حیوانه و هم حساس. چرا دیگه؟ ما همین رو می‌خواستیم، در حقیقت داریم به همون حرف اشاره می‌کنیم که اون فرمایش علامه بر اساس یه برداشت خاصی است که ایشون از برهان لم و ان دارن، و این برداشت خاص خلاف اون چیزیست که منطقیین برانند، مثل ابن سینا و اینها وقتی میگن برهان لم. آخه میدونید در تشکیلات فلسفه و منطق هیچ که نیومده بگه برهان چهار قسمه. گفتن همه برهان سه قسمه. برهان تقسیم میشه به لمی و انی، انیش هم خودش دو قسم بیشتر نیست، دلیل و ان مطلق. بله، قبل از علامه همینو فقط میگفتن، میگفتن برای اینکه بین حد وسط و نتیجه باید تلازم باشه. تلازم یا به این نحوه است که حد وسط علت نتیجه است، یا به این نحوه است که حد وسط معلول نتیجه است، یا به این نحوه است که هر دو معلول علت واحد هستند، و تلازم هم در غیر این سه مورد قابل تصور نیست. تلازم منحصر است به این سه جا، اینم این سه جا. اونجایی که حد وسط علت نتیجه باشه میشه لم، اونجایی که حد وسط معلول نتیجه باشه میشه دلیل، اونجایی که هر دو معلول علت واحد باشن میشه ان مطلق. قبل از علامه همه میگفتن این. بعدن علامه اومد فرمود چهار قسم برهان. خود ان دلیل داریم و ان مطلق داریم و یکی هم ان از طریق ملازمات عامه. گفت خب لم اونیست که حد وسط در خارج علت نتیجه باشه، علت خارجی. دلیل اونه که به عکس باشه در خارج، یعنی دو چیز باشن، نتیجه معلول باشه در خارج برای حد وسط. و ان مطلق هم یعنی دو چیز خارجی که هر دو معلول علت واحد. خب یه جا موند و اون اونجایی که در تحلیل اینا علت و معلول باشن یا معلول، بالاخره تلازمشون تحلیلی باشه، در خارج علیت و معلولیت بینشون نباشه. خب وقتی اونا رو مخصوص خارج کرد علیتشون رو، مجبور شد که یک شق اضافه کنه، چون بالاخره ما این نوع برهان رو داریم. بلکه اگر حقیقتش رو بخواید، همه براهین از این نوعه. یعنی اونجا که میگن لم، هیچگاه نمیشه حد وسط علت خارجی باشه برای نتیجه، برای اینکه بین حد وسط و اصغر و اکبر و اینا حمل برقراره، و حمل یعنی هویت، و با هویت تعدد خارجی فرض نداره. یعنی آقایون که میگفتن سنو، همه سنو رو در این یه نوع پیاده میکردن، منتها علامه فکر کردن که باید حد وسط علت خارجی باشه که یه جام پیدا نمی کنن، یا معلول خارجی باشه، یا دو معلول یک علت باشن. وقت بعد گفتن خب یه نوع هم داریم که هیچ کدوم از اینا نیست. بالاخره نمیخواستیم حالا مفصلم وارد بشیم، میخواستیم این فرمایش شیخ رو توضیح بدیم که چطور این برهان، یعنی فرمایش خواجه رو شیخ فرموده این برهان اشرفه. خواجه میفرماید اشرفیتش به خاطر اینکه برهان لمیه. چرا؟ چون ما از وجود به معلولش که وجوبه پی بردیم، در حالی که دی بقیه از معلول پی به علت میبرن، برهان انی برهانشون. این برهان لمی است زیرا وجود موصوف است و وجوب وصف و هر وصف متوقف بر وجود موصوف است، و ما از وجود پی به وجوب بردیم، یعنی از علت به معلول پی بردیم. و اما این که برهان لم اشرف است، و اما این که برهان لم اشرف از ان است، برای این که پی بردن از معلول به علت تنها در جایی ممکن است که آن علت خود معلول نباشد، و اما اگر معلول باشد، چون قاعده ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسباب، از مسلمات فلسفه است، چنین علتی جز از راه علت خود قابل شناخت نیست. پس نمیتوان از معلول آن به آن پی برد. یعنی میگن پی بردن از علت به معلول یه چیزه که هیچ جا مولا درزش نمیره. میشه از علت پی به معلول برد و هیچ جا هم هیچ مشکلی پیدا نمیره. اما اگه شما بخواید از معلول پی به علت ببرید، باید ببینید که اون علتتون چه نوع علتیه. مما لا سبب له، یا مما لهو سبب. اگر از چیزهایی باشه که لا سبب له، پی بردن از معلول به علت اشکالی نداره. اما اگر اون از چیزهایی باشه که خودش سبب داره، اگه سبب داشت، اون وقت ما یه قانون فلسفی داریم که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. یعنی چه؟ یعنی راه شناخت چیزی که سبب دارد منحصر است در شناخت سببش. اگه میخوای بفهمی که مسبب موجوده، هیچ راهی نداره جز این که بفهمی سبب موجوده. البته این بیانی داره، این قاعده فلسفی دلیل داره، دلیلش هم در جای خودش ذکر شده. بر اساس این قاعده و دلیلی که این قاعده داره، نمیشه همیشه از معلول پی به علت برد. پی بردن از معلول به علت گاهی هست که به بنبست ختم میشه، و اون اونجاییست که خود اون علت معلول باشه که راه شناختش به ناچار تنها از راه علتشه نه از راه معلولش. پس میبینید برهان این یه گیری داره که اون گیر رو برهان لم هرگز نداره، پس برهان لم میشه اشرف. بعدم میفرماند که قرآن کریم هم به این دو نوع راه اشاره فرموده. قرآن میفرماند که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، و قرآن کریم به هر دو نوع راه اشاره دارد. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. دیدیم که حکمای قبلی از معلول پی به علت می بردن. معلول موجودات آفاقی مثل حرکت، مثل جسم، مثل ممکن مطلق. موجودات انفسی نفس انسان، می گفت نفس موجوده پس خدا موجوده، برهان نفس. می فرمایند که ما به اونها ارائه می کنیم آیات خودمون را در گوشه و کنار عالم، در کل، در سراسر هستی و در خودشون. خب آیه یعنی چه؟ یعنی معلول، یعنی چیزایی که مخلوق ما هستند و اونها ما را نشون میدن. پی بردن از مخلوق به خالق، پی بردن از معلول به علت. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، تا روشن بشه برای اونها که خدا هست. این آیات رو بهشون نشون میدیم تا بفهمن که ما هستیم، خدایی هست. خب یعنی از این آیات استدلال بکنن و یتبین لهم، نتیجه که نتیجه چیه؟ الله تعالی موجوده. این استدلال که اشاره به راه مشهور، یعنی استدلال از مخلوق به خالق داره. بعد فرمان اولم یکفه به ربک انه على كل شيء شهيد، آیا بس نیست خدایت را اینکه او بر هر چیز گواه است؟ شهید رو معنای متعددی کردن. اون معنایی که خواجه فهمیدن و ابن سینا هم همون معنا رو فهمیده، شهید یعنی گواه. گواه کارش چیه؟ گواه کارش اینه که با گواهی خودش یه چیزی را اثبات میکنه. میگه خدا بر هر چیز گواهه. یکی از چیزها چیه؟ خودش. خدا خودش را اثبات میکنه، یعنی از وجود خدا پی به وجوبش میبرید. یعنی اینطوری نیست که با یه چیز دیگری، با امر خارجی وجود خدا اثبات بشه. میگه چه نیاز داره به آفاق و انفس؟ خود خدا خودش بر خودش گواهه. اولم یکفه به ربک، میفرمند این خطابش با اون خطاب قبلی مال یه عده نیست. اون مال همون کسانی که میخوان از معلول پی به علت ببرن، یعنی همین مردم عادی. اما این که آیا خدایت را همین بس نیست که بر هر چیز گواه است؟ یعنی دیگه اگه خدا چنین است که احتیاجی به پی بردن به او از راه مخلوق نیست. وقت می فرمند این البته مال همه نیست، این مال صدیقینه. صدیقین یعنی اونایی که در راه معرفت الله گام برداشتن و به همون چرخ پیرزنه اکتفا نکردن. یه کسی میگه خب همین که این چرخ تا گردانندهی نداشته باشه نمی چرخه، پس این کرات هم تا یه خالقی نداشته باشه وجود نخواهد داشت. خب این معرفت الله داره، ولی معرفت اللهی که صدیقین دارن شیخ می فرمند این نیست. این نیست که از مخلوق پی به خالق ببری. صدیق مبالغه در صدقه. صدق به معنای راستگویی نیست، برخلاف اون چی که ما میفهمیم. صدق به معنای درستیه. درستی در گفتار میشه چی؟ صادق القول. اگه کسی درست وعده باشه میشه صادق الوعد. اگر همه چیزش درست باشه میشه صدیق، یعنی در همه چیز و از هر جهت چیه؟ کارش درسته. میفرمان راه صدیقین اون راهیه که نمیان این راه پیش پا افتاده معمول متوسط ها رو بگیرن، راهی رو دارن که از خدا به خدا پی میبرند. یا من دل علی ذاتهی به ذاته، او بر هر چیز گواهه. یعنی چه؟ یعنی خودش رو از راه وجود خودش اثبات میکنیم و تازه از راه وجود او اثبات میکنیم مخلوقات رو. میگیم اگر او هست پس بنابراین عالم است، چون اون وجودی که ما اثبات میکنیم وجوبش رو معلوم شد وجود لایتناهاست، حدی نداره. اگر وجودیست که حدی نداره، علم یک کماله، پس این کمال هم باید درش باشه. قدرت هم یک کماله، ولی اگه این کمال نداشته باشه میشه محدود دیگه، یعنی یه گوشش کم داره. حیات هم باید داشته باشه، ولی اگر حیات نداشته باشه معناش اینه که وجودش محدوده، چون اگر حیات داشت که از اون بیشتر بود. موجودی که حیه کامل تره یا موجودی که حی نیست؟ موجودی که قدرت داره کامل تره یا موجودی که قادر نیست؟ اگه اون وجود لایتناه هست یعنی هیچ کمالی رو فروگذار نمی کنه. پس ما از همون وجودی که اثبات کردیم میرسیم به این صفات و از همینا میرسیم به این که مخلوقی هم باید باشه، چون یکی از صفاتش اینه که مثلا جواده. خب پس اگر جواده، چون اگه جود نداشته باشه یه نقصه، یعنی ما وقتی تمام نقایص را سلب کردیم پی میبریم به این که باید مخلوقم باشه. از اینجا پی میبریم که مخلوق لازم نیست منحصر باشه به همینا که چشم ما میبینه. میرسیم به این که نظام احسن، یعنی هر چه امکان داره از نظر عقلی که موجود باشه خداوند متعال باید اونا رو ایجاد کنه، هر چه امکان داره و در نظام احسن میگنجه، یعنی بهترین نظام ممکن در خلقت باید خلق شده باشه، ولی اگه اونطوری نباشه با اون صفت جواد، با صفت قادر، با صفت عالم، با صفات واجب سازگار نیست. پس ما اول ذات رو اثبات میکنیم، از ذات به صفات پی میبریم، از صفات به افعال پی میبریم. برعکس چی؟ برعکس معمول. فلاسفه دیگه متکلمی میگفتن فعل هست، یعنی مخلوق هست، پس خالق متصف به یه صفاتی هست، پس ذاتی هست که این صفات رو داره. تنبیهون تأمل کیف لم یحتج بیاننا لثبوت الاول و وحدانیتهی و براءتهی عن سمات. حالا عرض میکنم، یه تأمل کن که چگونه نیاز نداشت بیان ما. این که میگه بیان ما، اشاره داره به این که این بیان ابداع خود ابن سیناست، یعنی قبلا این بیان نبوده. ولذا میگن برهان ابن صدیقین مبدعش ابن سیناست، ولو این که بعدها دیگران آمدن و تقریرات دیگری براش آوردن. چگونه نیاز نداشت بیان ما برای ثبوت خدای متعال و وحدانیت خدا و براءت او از سمات. سمات با سات جمع سمه است، البته مراد شیخ جمع وسمه است. وسمه یعنی عیب، سمات یعنی عیوب. براءته انل وسمات منظور بوده، منتها شیخ فکر کردیم مثلا سمات هم جمع وسمه میتونه باشه، لذا سمات به کار برده. از نظر لغوی البته درست نیست، این میشه همون عربی بخارایی. جای دیگه هم داشتیم عربی بخارایی داریم، وقتی کفایه میخوندیم خدمت جناب استاد آقای سبحانی دامز دلو، بعضی عبارتهایی کفایه رو که میدن عربیش عربی نیست، میگفتن این عربی خراسونیه. حالا اینم هم بله، براعتهی انسمات یعنی عیوب، مرادش جمع وسمه است، ولو اینکه وسمه میشه وسمات جمعش، نه خود سمات. بعضی نسخه البته داره صفات که اون درست نیست، براعت یعنی صفات، مگر اینکه صفات رو به معنای یعنی صفات نقص، اونم باز احتیاج داره به یه متممی. بعضی نسخه داره سمات، سمات با سین یعنی علائم، منتها اون علائم هم یعنی علائم نقص. بعد اینطوری بالاخره به هیچ نسخه ای این عبارت روبرا نیست. بعضی گفتن این عبارت زماته و براعتهی ان زمات، یعنی یه نقطه گذاشتن رو سات، یعنی از زمیمه ها، یعنی از براعتهی ان زمائم، یعنی از اون علائق، از چیزهایی که زال صفات زائد بر ذاتند. ولی همش چیز میبره، بالاخره یه کمبودی داره. بعد میگه تأمل که چگونه نیاز نداشت بیان ما برای اثبات خدا و وحدانیت و براعتش از صفات نقص، چون این صفاتی که مرحوم شیخ عمر زیکی، نه همه صفات نقص بود، مرکب نیست و نمیدونم ماهیت نداره و نمیدونم جسم و جسمانی نیست و زد نداره و اینطور چیزها، همه صفات سلبی بود. براعت او از صفات سلبی، از عیوب، به تأملی نسبت به غیر خود وجود، احتیاج نداشت بیان ما به این که تأمل کنیم مر غیر خود وجود رو، خود وجود رو ما مورد تأمل قرار دادیم، رسیدیم به وجود واجب. یعنی چه؟ یعنی ولم یحتج الى اعتبار من خلقهی و فعله، نیاز نداشت به لحاظی از خلق او، یعنی خلقش رو ملاحظه کنیم، در نظر گرفتن خلق او و فعل او نیاز نداشت. البته نه این که بگیم اون راه غلطه، و این کان ذالک دلیلن علی، ولو این که اون خلق و فعلم دلیل هستن، یعنی اون راه رو ما نمیگیم غلطه، اون راه درسته، لکن هازل باب، این بابی که ما پیش گرفتیم، این دری رو که ما ازش وارد شدیم، اوسق قوی تره، چون برهان لمیه و برهان لمی همه جا بی اشکال به مطلوب میرسه، اما برهان انی یه اما توشه، بعضی جاها هست که دوچار مشکله. وقتی اوسق بود قهرن اشرف، ای از اعتبرنا حال الوجود یشهد به الوجود من حیث و وجود، یعنی وقتی ما لحاظ کنیم حال هستی را، گواهی میدهد به وجود خدا هستی از اون جهت که هستیه. یعنی نمیگیم هستی مخلوق هست، هستی ممکن هست، هستی حادث هست، هستی حرکتی هست، نمیگیم هستی که هست باید واجبی باشه، هستی از اون حیث که هستیست شهادت میده، و هوه و خود همین هستی شهادت میده، بعد از این که شهادت بر واجب داد، بر سائر ما بعده، بر بقیه چیزایی که بعد از وجوب هست، در کجا هست؟ در واجب، یعنی بر بقیه صفات واجب، بر بقیه صفاتی که در واجب هست غیر وجوب، یعنی اول وجوب را اثبات میکنه، بعد هم توحید رو اثبات میکنه، بساطت رو اثبات میکنه، صرف بودن رو اثبات میکنه و همینطور صفات دیگه‌ای که ملاحظه فرمود. و همین وجود شهادت میده بعد از این که شهادت به وجوب داد، بر سایر اون چه که بعد از وجوب هست، بعد از وجوب صفات دیگه، وحدانیت و بقیه در واجب. و الی مثل هذا اشیر فی الکتاب الهی، و به همین راه اشاره شده در قرآن مجید که فرموده سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، که اقولو، من میگویم که ان هازا حکم لقوم، این حکم است برای یه عده ای. بعضی نسخه هم داره حکم القوم، یعنی حکم مردمه، یعنی آدم های عادی راهشون اینه. ثم یقول، بعد میفرمایند که اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید، آیا بس نیست خدایت را همین که او بر هر چیز گواهه، یعنی خودش دلیل بر هر چیزه. بر هر چیزی که هم خودشه، یعنی خودش هم با خودش اثبات میشه. اقولو ان هازا حکم للصدیقی، از همین عبارت ابن سینا برهان صدیقی نام گرفت، چون گفت این راه راه صدیقینه. البته حالا ابن سینا گفت به خاطر همون وجهی که داره که اونها صدیقن، یعنی بهترین ها هستن، درست ترین ها هستن، ولی از همین کلمه ابن، جمله ابن سینا، این برهان اسم خودش نگفته برهان صدیقینه، بعدیا گفتن این برهان برهان صدیقینه، یعنی از این جمله‌ای که ابن سینا گفت تسمیه نامی برای این برهان درست شد. بله قوم منظور حکما است، منتها حکمای متوسط، ما هم همین رو میگیم، ما نگفتیم هم مردم عادی، یعنی همونا حکمایی هم که همونا. ان هاذا حکم للصدیقین که الذین یستشهدون بهی، که اونها استدلال میکنن به خود خدا، نه بر خدا. یعنی چه؟ یعنی به چیز دیگه بر خدا استدلال نمیکنن، به خود خدا استدلال میکنن. البته به خود خدا استدلال میکنن، هم بر خود خدا هم بر غیر خدا، اما نه اینکه استدلال بکنن بر خدا به غیر خدا. المتکلمون خب این حالا اصل استدلال دوباره باید برگردیم به اونجا، فعلا وقتشو نداریم. المتکلمون یستدلون به حدوث الاجسام والاعراض علی وجود الخالق. متکلمین استدلال میکنن به حدوث اجسام و اعراض اجسام بر وجود خالق، و با نظر در احوال خلیقه یعنی مخلوق بر صفات خالق، واحدتن فواحده، یکی پس از دیگری صفات خالق را از راه نظر در احوال مخلوق اثبات میکنن. گفتیم مثلا میگن این در اینها قدرت هست، در خدا هم باید باشه. یا عالم مثلا منظمه، پس باید صانعش حکیم باشه، غرض داشته باشه، عابس نباشه و امثال. ولی ول حکما طبیعیون، نه ولی نیست، حکما طبیعی هم مثل متکلمینن، ایزن یستدلون به وجود الحرکه که مخلوق خداست، بر محرکی و بر اینکه حرکت محرک میخواد، و به امتناع اتصال المحرکات لا اله نهایه علا وجود محرکن اول غیر متحرک، و به این که محال است همینطور متصل محرکات بیان پشت سر هم تا بی نهایت. میگیم این حرکت محرکی میخواد، اگه محرکش هم خودش متحرک بشه احتیاج داره به یه محرکی، محال است این محرکات تا بی نهایت بره. پس به این که محال است این محرک ها همینطور به هم متصل باشن تا بی نهایت، به این استدلال میکنن برای این که وجود داره یه محرک اولی که متحرک نیست، که تا اینجا هم هرگز واجب اثبات نمیشه، اثبات میشه یه موجودی که ثابت، اما اون موجود ثابت آیا خداست؟ اون یا اونم خودش از مخلوقات خداست. میگه ثم یستدلون، یعنی باز دوباره یه استدلال میکنن، یعنی با اینجا خدا اثبات نشد، بعد استدلال میکنن من ذالک، از اینکه اون وجود ثابته هست بر وجود یه مبدأ اولی، میگن اون محرک اول که ثابته اگر خداست که فاول مطلوب، و اگر خدا نیست میشه ممکن و احتیاج داره به واجب. لذا این فرمایش علامه طباطبایی فرمایش بسیار متینیه، که همه این براهین در حقیقت جلوه هایی از برهان امکان وجوده، یعنی همه اینا احتیاج داره به این که بیفته تو خط برهان امکان وجود تا به نتیجه برسه، و الا خود به خود به نتیجه نمیرسه. این ثم یستدلون هم به همون اشاره داره، که بعد از این که تازه محرک غیر متحرک اثبات شد، خدا اثبات نشده، بعدش باید استدلال کرد تا به خدا رسید. و اما الهیون، اما الهیون یعنی اون صدیقون، و الا اون حکما هم الهی بودن، متکلمون هم الهی بودن، این الهیین بالمعنى الاخص، یعنی اونایی که دیگه قوتورن در معرفت الله، اونا دیگه از مخلوق به خالق استدلال نمی کنن. اونا یستدلون به نظر فل وجود، استدلال میکنن بر وجود خدا به اینکه نظر میکنن در خود هستی و اینکه هستی واجبون او ممکن، بالاخره هستی یا واجبه یا ممکن، اگه واجبه که اول مطلوب، اگه ممکنم هست واجب میخواد. به نظر در هستی و اینکه واجب است یا ممکن استدلال میکنن بر اثبات واجبی. ثم به نظر فیما یلزم الوجوب و الامکان علی صفاته، بعد با نظر کردن در لوازم وجوب میکنم، میگه اگه این واجبه پس باید واحد باشه، برای اینکه اگر واحد نباشه لازمش اینه که ممکن باشه، چون اون تعین میشه عرضی. اگه این واجبه باید بسیط باشه، چون اگه مرکب باشه میشه ممکن. اگه این واجبه باید ماهیت نداشته باشه، چون اگه ماهیت داشته باشه میشه ممکن. و همینطور ثم یستدلون به صفاتهی علی کیفیت صدور افعاله، بعد به صفاتش استدلال میکنن بر کیفیت صدور، میگن اگه او واحده، الواحد لا یصدر منه الا الواحد، پس این افعال که صادر شده به طول صادر شده نه به عرض. کیفیت صدورش صدور طولیه، نه کیفیت صدورش صدور عرضی باشه. یستدلون به صفاتهی مثل وحدت بر کیفیت صدور افعال، یا به حکمتش بر انتظام صدور افعال، بر اینکه این افعال، به اینکه او جامع جمیع کمالاته، به اینکه عالمی هم که مخلوق اوست نظام احسنه. فذکر الشیخ ترجیح هذه الطریقه، ظاهرا این عبارت رو نمیرسیم بخونیم چون وقت گذشته، بقیه‌اش ان شاء الله فردا. السلام علیکم.